تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. در شب میلاد با سعادت آقا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت هستیم. جا داره تبریک بگیم به یکایک شما همیهنان گرامی و ازتون دعوت بکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
به نام خدا. سلام، شب بخیر مردم عزیز. نماز و روزتون قبول باشه. امیدوارم که یک روز پر از موفقیت از کار و زندگی و سربلند در پیشگاه خداوند قرآن کریم در ماه مبارک رمضان بیرون آمده باشید و ساعات پر از آرامش خاطر و خرسندی و رضایت برای یکایی که شما پدید اومده باشه. خانم آقایان، بهتون تبریک میگم فرارسیدن ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و امیدوارم که فرخنده روز این چنین که برای همه ما پر از نور و سعادت هست و تقارن اون با ماه قرآن و در این حال در آستانه بهار طبیعت، حسن خلق، حسن خلق، حسن رویه، صداقت و درستی هرچه تمام به تحصیل از ائمه اطهار و آیین پر از معنای دینی ما کار رو برای ما، زندگی رو برای یکایک ما آسان کنه. امشب در برنامه رهیافت 25 اسفند ماه 1403، 14 روز از ماه مبارک رمضان، با شما شنوندگان از موضوع ایجاد تناسب بین کاشت و مصرف محصولات کشاورزی صحبت میکنیم و میپرسیم که چطور و چگونه ممکن هست. سوال شاید سوال بسیار ساده‌ای باشه، اما این سوال سوال کلیدی و استراتژیکی است برای مدیریت این کار در حوزه صنعت کشاورزی مملکت، چرا که نتیجه اون تعادل بخشی به بازار تولید و مصرف هست که به ناگاه شاهد ناترازی کمبود در محصولات مختلفی نباشیم. یک روز پیاز، یک روز سیب زمینی، یک روز ممکنه محصول دیگری و متعدد البته میتونیم نام ببریم. آیا میشه بین کاشت و مصرف در ایران که اطلاعات آمار موثقی وجود داره تناسبی برقرار کرد؟ متراژ و هکتار زمین های ما معلومه، آب و هوا و اقلیم ما روشنه، میزان مصرف و چگونگی پرورش اونها مشخص است و در این حال دو بازار داخلی و خارجی ما برای محصولاتی که قابلیت صادرات هم داره روشن هست. سامانه های اطلاعات مختلفی هم در ایران راه اندازی شده. آیا اینها کار میکنن؟ اگر کار میکنن پس پاری از کمبودها مثل آنچه که اخیراً در ارتباط با سیب زمینی و پیش آمد ناشی از چیست؟ امشب به این سوال ها میپردازیم. شما هم به طرح نظر دلگاه بپردازید از طریق 30036 37. تهیه کننده برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد خانم نازنین کفاچی است. همونطور که اشاره کردم شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 تجارب خودتون و البته پرسش‌های خودتون هم برای ما مطرح بکنید. من به شخصه معتقدم با مصاحبه با نکته‌هایی که شما هم شنیدید و به ویژه فعالان حوزه صنعت کشاورزی کشور، برقراری یک تناسب متعادل امکان پذیره، چرا که با وجود دانش توسعه سردخانه‌ها به عنوان یکی از ابزارها و فناوری‌های امروز، نگهداری محصولات برای فصول مختلف ممکن شده. در تمام دنیا همچنین هست. ما هم از خصوصیت مزارع، باغات و در این حال قابلیت‌های فنی و مهندسی خودمون در این حوزه هم آگاه هستیم. امروز برای بقای بیشتر محصولات کشت شده و مسئول موندن از آفات‌های مختلف هم در حقیقت فناوری و دانش هسته‌ای به کمک صنعت کشاورزی آمده و در ایران آثار اون رو ما داریم می‌بینیم. پس شاید بی‌معنا باشه که ما بخوایم ناترازی رو در بازارها شاهد باشیم. به همین خاطر اطلاعات آمارها کمک می‌کنه برای برنامه‌ریزی صادرات ثابتی که جامعه هم حالا ممکنه در اینجا هم بپذیره که بازار صادراتی به عنوان یک پرچم ملی همواره برافراشته باشه، اگر این طرف مثلا کم مصرف کنه. ولی اینکه بازار داخل دارای برنامه مدون نباشه، این جای سوال هست و یک علامت تعجب هم داره. به 3637 شما هم نظر بدید. خب درباره تناسب بین کاشت محصولات کشاورزی بسیاری از شما و البته بازار مصرف اون همطور که اشاره کردم شما اطلاعات به روز و دقیقی دارید. کانون اصلی این کار در حقیقت توجه به محصولات پرسود و پرمصرف هست. در کشور ما اینها رو میشناسیم که بخش مهمی از کشاورزی به خودش اختصاص میده و در این حال سرمایه‌گذاری و تلاش برای اونها هم همواره فراهم هست. برای بسیاری که در حوزه زعفران یا آبیاری کم برای کشت اون امروز روش‌های تازه‌ای مطرح میشه که بازارهای جهانی رو هم، برای مثال دارم عرض میکنم، راجع به گوجه و باری سبزیجات و دانه‌های روغنی و سیب زمینی بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. همین موضوع امروز به عنوان یک مطلب کاملا مرتبط با بازارها به سمت جدیدترین فناوری‌های روز رفته. تازه‌ترین مطلب شاید برمیگرده به خبری که شاید دو سه روز گذشته توجه رو خودش جلب کرد، اون هم در عربستان که با سرعت در طی یک دوره کوتاه 10-15 روزه داریم میره به سمت بهترین کشت کم مصرف. تا 95% آب کمتر نسبت به همه کشتایی که موجود هست و زعفرانی با قابلیت‌های کاملا مورد توجه و تأمین و صادراتش. آیا او یکی از بزرگترین تولید کننده ها خواهد شد؟ مسلما این هم از دل یک برنامه‌ریزی بیرون میاد. آقای مهاجر، آقای دکتر مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با ما همراه هستن، بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
سلام، من هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان برنامه خوب شما هم تبریک عرض میکنم، هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب خوبی رو در پیش داشته باشید.
خیلی متشکرم، به شما هم تبریک میگیم. مناسبت‌های امشب و فردا رو و همینطور ماه مبارک رمضان رو. آقای دکتر، وقتی صحبت از تناسب بین کاشت و مصرف محصولات کشاورزی میشه، این به چه معناست؟ آیا مراد برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و تامین بازار هست، دو بازاری که داخلی و صادراتی میشه؟
حالا خدمت شما عرض کنم که برنامه ریزی بر مبنای اون چی که داریم و از اون چی که داریم میتوانیم به دست بیاریم برای ارزاق عمومی کشور. اصل ماجرا در امنیت غذایی و اصل تولید در داخل هست و در نهایت اگر نتانیم کالایی رو تولید بکنیم، شرایطی رو برای کشور مهیا کنیم که بتانیم اون کالای مورد نیاز رو از خارج تامین کنیم. بذار امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفه های امنیت در دنیاست و اینطور نیست که امنیت غذایی فی‌البداهه اتفاق بیفته. اگر شما به تاریخ هم مراجعه بکنید، در نزدیکترین تاریخ شما میبینید که ما در جنگ جهانی اول دوم که مورد اشاره سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری هم بود، ما آسیب شدیدی دیدیم و مردم زیادی از کشور ما به خاطر گرسنگی از دست داد. خب این به اصطلاح شرایط برای ما ایجاب می کند که بتوانیم حداقل هایی رو در داخل کشور برای مردم تأمین کنیم تا ضریب امنیت غذایی رو افزایش بدیم. ما برای این باید بدونیم که چی داریم. مثلا چی داریم یعنی چی؟ یعنی که اکولوژی کشور ما علاوه آب و هوایی، خاک ما، آب ما و کشاورزان ما و پراکندگی که در کشور وجود داره رو طوری به اصطلاح بشناسیم که بتوانیم حد اکثر نیاز کشور رو در داخل تامین کنیم. این نیاز به یک شناخت از منطقه کشاورزی کشور، از کشاورزان ما و همچنین از نیازمون داره. ما به چی نیاز داریم و در کجا میتونیم تولید کنیم. اون کشور ما خوشبختانه از یه شرایط بسیار خوبی برخوردار به خاطر آب و هوایی. همینطوری که فرض کنید الان در شمال غرب کشور هوا 0 درجه هست، خب در جنوب شرق کشور، در جنوب کشور، در جنوب مرکزی ایران، خب ما دمای بالای 28 درجه 30 درجه رو داریم تجربه میکنیم. خب این نشون میده که ما میتوانیم اقلاممون نیازمون که در فرض کن که شمال غربی کشور الان به خاطر یخبندان تولید میکنیم، در جنوب شرق یا جنوب ایران تامین کنیم و برعکس در تابستان که خیلی گرم هست در جنوب ایران ما بتوانیم در شمال شرق نیاز بقیه جای کشور رو تامین کنیم. این شرایطی که خداوند در اختیار ملت ایران قرار داده نیاز به یک برنامه‌ریز داره. اما
دکتر روشنایی میکنم، این که میفرمایید نیاز به برنامه‌ریزی داره، یعنی این که ما به هیچ نوع برنامه‌ریزی مدون و آینده نگری نداریم؟
نه، نیاز به برنامه‌ریزی داره معنیش نیست که برنامه‌ریزی نکردیم، بلکه میگم برای سوال شما پاسخش اینه که نیاز به برنامه‌ریزی داره. خب برای همین کار بالاخره محققین کشور تعداد زیادی کشور رو مطالعه کردن، لازم خاک، هوا، بحث آفات و بیماری ها، بحث محدودیت های اقلیمی مثل گرما، مثل سرما، مثل باران، شوری. خیلی از این مطالعاتی دقیقا در 60-70 سال اخیر انجام شده که کشور رو دقیقا روی نقشه می شود تشخیص داد کجا کشور برای چه محصولی مناسب است. اما ما با چالش های دیگه مواجه هستیم و برنامه‌ریزی هم شده. چالش هایی که مواجه هستیم، یکی از مشکلات اصلی ما کوچک شدن اراضی است. یعنی برای کوچک شدن اراضی با توجه به اینکه مالکیت در داخل کشور مال به اصطلاح صاحب زمین هست و آب هم در اختیار مالک هست خیلی راحت نیست. لذا ابزارهایی که در اختیار برنامه‌ریزان برای اجرا وجود داره محدوده، فقط مثلا ابزارهای تشویقی است که این ابزار تشویقی هم تا اندازه‌ای که این بتواند اون علایق اقتصادی متقاضی رو بپوشانه جواب میده. ولی با همین حال ما طبق برنامه هفتم باید 90% از محصولات اساسی کشور رو از داخل کشور تامین کنیم. خب این برنامه ریزی شده و در حال اجلاس که امیدواریم با توجه به شرایطی که در پیش داریم بتوانیم این مهم رو به نتیجه برسیم.
آقای دکتر، پدیده مثل همین ناترازی‌ها، یک کمبودهایی که اخیراً هم شاهد بودیم، در یه دوره راجع به مثلا گوجه فرنگی اتفاق می‌افتاد، در یه مرحله راجع به سیب زمینی یا پیاز اتفاق می‌افتاد. خب به نظر میاد که این همون اشکالیه که اشاره می‌فرمایید، یعنی قسمت برنامه‌ریزی که بازار رو ما اشراف کافی نداریم، از این ور تولید رو هم همینطور. کجای کار از دست در میره که این اتفاق میفته؟ کمون که من همواره با شنوندگانی که صحبت میکنیم و بسیار از صاحب نظران معتقدن که برای حفظ اعتبار آبروی کشور، همه قائلن به این که ما بازارهای صادراتی به ویژه در شرایطی که تحریم ها هم همواره جنگ اقتصادی رو برای ایران سامان داده، قاطبه ایرانیان معتقدن که بازار صادراتی رو به عنوان آبروی ملی باید حفظش کنیم، ولی این نافی مسئولیت در حوزه اجرایی مدیران این بخش ها هم نیست.
ببینید، این بحث شما بحث درستیه به ظاهر. از اینکه به ظاهر میگم من
بله صورت مسئله
همه شنوندگان عزیز شما که اکثرا فرهیخته هستن عذرخواهی میکنم.
اختیار داریم.
به ظاهر اینه که ما بازار صادراتیمون از دست ندیم. خدمت شما عرض کنم که به هر قیمتی شده اونا رو حفظ کنیم که کار درستی. اما برای بازار صادراتی 4 تا مؤلفه وجود داره که اگر اون 4 تا مؤلفه را قبلش که در حوزه همون بحث جنابالی در خصوص برنامه ریزیست نداشته باشیم، قطعا کشور آسیب میبینه. همطور که الان در مورد سیب زمینی آسیب دید یا در مورد برنج آسیب دید. چرا؟ برای که اگر ما میخواییم صادر کنیم، باید بدونیم اول کی میخواد صادر کنه. این کی خیلی مهمه. چرا؟ چون هر کسی یه آشغالی رو از داخل کشور جارو نکنه صادر کنه و آبروی نظام و کشور رو، آینده بازارهای صادراتی کشور رو چیکار بکنه؟ خدشه‌دار بکنه. یه کسی با یه کارت یه بار مصرف یهو میره مثلا میگن عراق سیب زمینی نیاز داره، میره هر چی به صورت کامیون میبره، نصفش پوسیده نصفش مثلا هزاران مشکل داره و این میشود بازار رو خراب کرد. پس این که کی میخواد صادر کنه مهمه. دوم، کی میخواد صادر کنه، یعنی در چه مقطعی از سال میخواد ایشان سیب زمینی مثلا صادر کنه. اینو باید بدونیم که الان میگم چرا باید بدونیم. سوم، کجا میخواد صادر کنه، یعنی میخواد به عراق صادر کنه، به ترکیه صادر کنه، به افغانستان صادر کنه، به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنه. هر کدوم از اینا رو باید ما بدونیم چی میخواد صادر کنه. چه محصولی؟ سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، بادام. اگر اینا رو اون کسی که اول عرض کردم که کی میخواد صادر کنه بگه مثلا من تو تیر ما الان میخوام گوجه صادر کنم، خب ما نیاز کشور رو میدونیم چقدره، به اندازه نیاز کشور به اضافه اون مقداری که ایشان میگوید باید بیاد با کشاورزا قرارداد ببنده به اصطلاح که صادر کنه. طرف میگه نه، من هر وقت دلم خواست باید صادر. شما بگید چقدر اضافه دارید چقدر کم. ما باید به زاره ما بگیم برای مثلا زاره کشاورز عزیز شما بیاید 10,000 هکتار مثلا در فرض کنید که جیرفت بیاید پیاز بیشتر نکنید. اگر میخوایم صادر کنیم باید اون میزانی که میخوایم صادر کنیم مشخص باشه. میگه 200,000 تون میخوایم صادر کنیم باید 3,000 هکتار یا 4,000 هکتار به این اضافه کنیم. ولی یه مرتبه ما برای خودمون داریم به اصطلاح کش کردیم، یا عراق به هر دلیلی کرکرش میره بالا، هرچی در داخل داریم صادر میکنیم و این مشکلی که برای سیب زمینی اتفاق افتاد میفته. این... اگر برنامه ریزی منوط است، باید اون تاجر ما هم که میخواد صادر کنه و میخواد بازار صادراتیش حضناشه، باید از قبل با اون کشور قرارداد ببنده، همچون که الان ترکیه با روسیه قرارداد بسته، همچون که اتحادیه اروپا با کشورهای مختلف قرارداد میبندن. اینطوری نیست که فرض کنیم فلبدا بگیم هرچی تو بازار استعداد داری حضرتالی از من اقتصاد رو بهتر از من میدونی.
بگیم
بازار اگر ما 100 نفر هستیم و 110 تا پرتقال تولید بکنیم بازار میشه استیبل، بازار پایداره. چون هر کسی هر موقع اراده کنه میتونه بره بازار پرتقالشو بخره. ولی اگر 100 نفر هستیم 90 تا پرتقال تولید کردیم، بازار به اندازه 10% به هم نمیریزه، 300% میریزه به هم. چرا؟ چون اون 90 نفر هجوم میاد که جز 10 نفری که بهشون پرتقال نمیریزه به سر نشن و به جای یه پرتقال دو تا یا سه تا میخرن و این بازار رو میریزه بعد. به همین خاطر همونطور که جناب علی فرمودید نیاز یه برنامه‌ریزی همه جانبه داره، یعنی تنها وزارت جات کشاورزی نیست، ما اتاق بازرگانی هم بیاد متحد بشه که چی میخواد صادر کنه، کی میخواد صادر کنه، کجا میخواد صادر کنه تا براش تولید کنیم، یا میگیم میتوانیم تولید کنیم یا میگیم نمیتوانیم تولید کنیم. لذا ما مزیت بسیار خوبی برای صادرات مخصوصا در محصولات سبزی صیفی داریم، در جایی که قسمتی از نیمکره زیر برف و یخبندانه، خب ما در جنوب کشور میتوانیم برای خیلی از این کشورها تولید کنیم و ارز بسیار خوبی هم تامین کنیم. ولی باید بدونیم چقدر میخوان صادر کنن. اگر بدونیم، اگر ندونیم چه اتفاق میفته؟ مثلا الان یه سال تولید میره بالا، بعد رو دست کشاورزا میبره، هیچ کس متعهد نیست که بگیره صادر کنه.
بله.
یه بار من الان نمیخواد صادر نمیکنم و توان دولت هم نیست که بتونه همین رو از کشاورز بگیره. این بحث جدی، من امیدوارم که تونسته باشم این موضوع رو یک مقداری وارد یک بعد علمی تر کرده باشه.
بدون شک این قسمتی که الان داریم صحبت میکنیم در حقیقت شاید کانون اصلی توجه هست برای که یک برنامه‌ریزی دقیق، چون
بله،
این کار بالاخره تحت تاثیر عوامل بیرونی هم هست دیگه.
بله.
شما پیش بینی میکنید که همه چیز خوب جلو میره، میرسیم به آخر سال، بارشا در سال آبی به خوبی انجام نشده.
بله.
آب پشت سطح ها رو برای برق استفاده کردیم، بیا این که بی‌محابا مصرف کردیم، حالا رسیدیم به یه خشکسالی که چه کارش بکنیم. روی این نگاه میکنید که همه اعدادا و شاخصا دستکاری میشن. این برنامه‌ریزی یا پایش بسیار عالمانه و حرفه‌ای است که
علمی میخواد.
بله بله، و چند جانبه.
یعنی باید سازمان مدیریت،
بله،
وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت اقتصاد،
وزارت اقتصاد، گمرک، خیلی جاها باید بتوانن یه برنامه ریزی رو بکنن که هر کسی در قسمت
نقش خودش
بتونه پاسخ مناسب.
بسیار خوب. بگذارید همین سوالی که من از شما داشتم رو از آقای یزدیان بپرسم. آقای یزدیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم هستند و دقیقی داشتن صحبت من و شما رو آقای دکتر مهاجر گوش می‌کردن. سلام می‌کنم به شما، شب بخیر میگم و عرض تبریک.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و عرض تبریک شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
خیلی متشکرم. اتفاقا صحبت من با آقای دکتر مهاجر هم رسید به جایی که حالا برنامه‌ریزی تخصصی هم که صورت بگیره، یک دفعه در حقیقت پاری از رویدادها یا تغییرات اقلیمی و بیرونی ممکنه یک برنامه‌ریزی رو دستخوش نوسان بکنی، که حالا این هنر برنامه‌ریزان هست که چقدر منعطف باشن و بتونن یه برنامه رو در حد اکثر ممکن با کاهش تبعات منفی این رویدادها پایین بیارن. خب جناب علی هم البته در حوزه آب و کارگروه‌های تخصصی آب و از جمله احیای زاینده رود مسبوق به سابقه هستید. به شما چطور توصیف میکنید و آیا میشه تناسبی بین کاشت و مصرف در کشور برقرار کرد؟ چطور و چگونه؟
شاید که حتما که میشه تناسب بین کاشت و مصرف برای برنامه‌ریزی بهتر برگزار کرد، ولی اینا همش لازمه داشتن آمار و اطلاعات.
درسته. آیا دکتر مهاجرم البته صدای شما رو میشنون؟
بله بله، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. واقعیت اینه که ما اینا همش مستلزم اینه که ما آمار و اطلاعات داشته باشی، و اونم نه آمار اطلاعات به صورت کلی، آمار اطلاعات مکانمند، یعنی ما بدونیم در عرصه کشاورزیمون در چه زمینیمون چه محصولی کاشته میشه، راندمانمون چقدره، بهره وریمون چقدره، چقدر مصرف آب داریم در سالهای مختلف، در فصلهای مختلف چه مقدار برداشت داریم. اگر ما این آمار رازش امروز هم دنیای آمار و اطلاعات را اگر ابزارهای مثل هوش مصنوعی و اینها اومده به کمک در زمینه‌های مختلف، همه اینا مستلزم اینه که ما واقعا یه مجموعه دادگاه پایگاه‌های داده یه خوب متقن داشته باشیم.
ولی همینی که اشاره می‌کنید که بسیار میگن که داریم، چون سامانه‌های متعدد داریم یا الزامات قانونی برای راه اندازیش
داریم، ولی سامانه این سامانه مؤثره که اینا اولا به هم ارتباط داشته باشه، یعنی ما وزارت اقتصادمون از اون بتونه خروجی بگیره، وزارت جهاد کشاورزیمون، وزارت نیرومون بتونه از این سامانه های مرتبط خروجی بگیره، یعنی ما حتی کد ملی افراد رو اگر قراری اطلاع رسانی بکنیم بتونیم با یک پیامک به کشاورزمون بگیم الان مثلا اوضاع بارش در روزهای آینده چطوریه، چقدر آبیاری کن، چقدر برداشت کن. همه اینا باید اگر یه سامانه یه جامع ما داشته باشیم میتونیم برنامه ریزی درست انجام بدیم. اگر نه، هر قسمتی برای خودش یک سامانه داشته باشه و هیچ کس هم آمار اون یک بخش دیگر رو قبول نداشته باشه، ما نمیتونیم برنامه ریزی کنیم. اتفاقی که الان افتاده، نیا کنید، ما به همین هفته های گذشته جلسات مکرری رو خدمت دوستان جهاد بودیم. خب بعضی از مواقع وقتی که وارد مباحث جدی میشی، بحث صادرات هست، بحث واردات هست، مجوز صادر بشه نشه، میبینیم که آمارهایی که بخشهای مختلف میده، از استان یک آمار رو میگیریم مثلا در مورد حجم انبارها در فلان محصول یه عدد بیان میشه، وزارت جهاد مثلا معاونت زراعت رو میبینیم یه عددی میده، از گمرک عدد میگیریم مثلا عدد دیگه ای رو مثلا تو بحثهای صادرات. اینا تا وقتی که این یکی بودن پایگاه های داده ای و اتصال اونا به هم دیگه و اشتراک گذاریش برای بخش های مختلف اتفاق نیفته، ما نمیتونیم برنامه ریزی بکنیم. قانون گذار هم توی سالهای گذشته اینو در برنامه هفتم هم تأکید کرده، ما اصلا واقعا باید که شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، استقرار سامانه های مکان من جزو تکالیف برنامه هفتمه واقعا به درستی دیده شده که این اتفاقات بیفته. باید عرض کنم متاسفانه عزم جدی برای خب. چنین سامانه های
بسیار خوب. حالا از این کلمه که بسیار هم همه جا استفاده میشه آقای یزدیان، اگر بخوایم که کمی با دقت نگاه بکنیم و ازش نگذریم، نقص کجاست؟ شما قانونگذاران این موارد رو برای مملکت به عنوان ریل گذاری جامع دیدید که دولت مردان بتونن در همین مسیر حرکت کنن و به مقصد برسن و مقصودهایی که توصیف کردید عیناً همینی که اشاره کردید، یا اینکه نه اصلا نداریم چنین چیزی؟
قانونگذار که در قانون دیده، حتی ما در قانونهای بود هم پیشنهاداتی رو هم خود ما داشتیم هم بگیری کردیم که بعضن دوستان جهاد کشاورزی وزارتخونه مرتبط هم این سامانه ها رو بعضن پیگیری کردن، بودجه هایی رو هم ردیف هایی رو داریم در قانون که بتونیم اینا رو مستقر بکنیم.
بودجه امسال منظورتونه یا برنامه
هستم؟ بله، بودجه 1404
3 یا 4
تکلیف برنامه هم هست. امیدوارم هستیم که قبل از سال آبی آینده، یعنی قبل از مهر ماه سال آینده، بتونیم بخشی از اون رو در کشور عملیاتی بکنیم. انشالله اگر این اتفاق بیفته، خود وزارت جهاد کشاورزی باید شیرینی این سامانه ها رو بچشن. من فکر میکنم ببینن که هر جایی که آمار اطلاع دارن چقدر بهتر میشه برنامه ریزی کرد. نکنیم ما سالهای گذشته مختلف داشتیم، یک سال بحث سیب زمینی داشتیم، یک سال بحث پیاز داشتیم، یه بار بحث محصولات دیگه، همه اینا نوساناتی که ایجاد میشه به دلیل نبودن اطلاعات درسته، یعنی ما نمیدونیم امسال چه محصولی رو بسیار. به چه میزه در کدام کشور داریم کشت.
بسیار خب، همینجا این موضوع رو متوقفش کنیم. آقای دکتر مهاجر، نظر شما رو بشنویم. آیا آنچنان که اشاره شد قانون هست، در اجرا ما مشکل داریم، نقص اونجا چیه؟
خدمت شما کنیم که من اولا که خدمت روای دفعی یزدانی سلام عرض میکنم، انشالله که صحیح و سالم باشن و تبریک عرض میکنم ایام خدمت ایشان. ببینید، ما در رابطه با بحث سامانه ها خب مشکل داریم. اولا که تعدد سامانه ها باعث میشه که کارایی سامانه ها کاهش پیدا بکنه. آیا سامانه جامع کاربردی که بتوانه هم کشاورزا ازش استفاده کنه هم مسئولین، کمتر داریم و بیشتر سامانه ها سامانه هایی هستن که یه سری از مسائل پوشش میدن و همه جانبه نیستن. ولی اگر ما بتوانیم تجربه رو کسب کنیم، هم بتوانیم آمارهایی که آقای دکتر هم فرمودن، ما مشکل آمار و ارقام داریم. خب یکی از دلایل مون اینه که بالاخره کشاورزیمون معیشتی است، روز به روز هم معیشتی‌تر میشه. یعنی اراضی ما مثلا 4 سال پیش